شاهنامه و گرانمایگان سخنور. فردوسی و اسدی طوسی. برنامه از رادیو فرهنگ. دوستان ارجمند، همراه هستیم با رادیو فرهنگ در خش سوم فردوسی و اسدی طوسی و گرشاسب نامه را پی خواهیم گرفت و در برنامه‌های گذشته این تلاش را داشتیم که ببینیم سخنوران گرانمایه چگونه نظر بر شاهنامه داشتند، بر نظم بزرگ فردوسی داشتند و از او درس‌ها گرفتند، پندها گرفتند، او را جاری ساختند، ساری ساختند، در سروده‌های خودشون بهره گرفتند، داستان‌ها را پروراندند، به جایگاه بالاتری رسوندند و از سعدی آغاز کردیم در شش بخش گفتمان را که در گلستان و بوستان چگونه بهره برده بود از فردوسی و حتی جا به جا به استقبال رفته بود، بیت ها و مثال هایی را گرفته بود و پرورش داده بود. از دو جلسه پیش با اسدی طوسی و کتاب ارجمند گرشاسنامه که به تلاش و کوشش زنده یاد حبیب یغمایی در 9000 بیت فراهم آورده شده بود اشاره کردیم. حکیم ابو نصر علی ابن احمد اسدی طوسی که همشهری فردوسی هم بود در اونجا چقدر ستایش میکنه، میگه فردوسی گوی سبقت را از همه شعرها رو بوده بود، در این میدان کسی به پهلوانی او نمی رسید و اما یک پهلوان را از نظر دور داشته بود، کمتر به اون اشاره کرده بود و گرشاسب. و حالا ببینیم گرشاسب فرقش با رستم چیست. رستم چند بار زمین خورد، شکست خورد، در کشتی شکست خورد، با اسفندیار زخمی شد، ولی گرشاسب کسی بود که هیچگاه زانو نزد و هیچ پهلوانی نتوانست پشت او را به خاک بماله و همیشه پیروز بود. اما این داستان بسیار شیواست که با هنگامی که ضحاک جمشید را سرنگون میکنه و جمشید فرار میکنه در لباس غیر پادشاهی، در اونجا با دختری آشنا میشه در کابلستان، گلرخ نامی بوده که از او فرزندی زاده میشه که تور نام داشته، اما جمشید سپس توسط ضحاک با عرب دونیم میشه تور. همینطور این داستان ادامه داره تا 700 سال طول میکشه که از جم و تور و شیدسب و تورگ و شم و اترت و سرانجام گرشاسب که از زاده شدن گرشاسب گفتیم برای دوستان. و به خاطر اینکه سخن را به درازا نکشیم، چند مورد مهم بود نگرش اسدی طوسی به دانشی که اکنون در دنیا جاری است، از جمله تکامل، از جمله فرضیه بیگ بنگ، از جمله اون که نخستین موجودات تکسلولی از دریاها و سپس رستنیها و جانداران و سپس جانورها و سرانجام انسان پدید آمد رو به درستی برای دوستان هفته پیش برشمردیم و دیدیم ستایشی که از نقش یک بانو داره، نقش دختر داره، که پدر او چگونه میگه که فرزندم، دخترم، تو خودت باید بپذیری، همسر بجویی و آزادانه در این راه پیش میره و سرانجام با جم پیوند میگیره. در اونجا میخوام یک داستانی هستش برای دوستان بخونم که هنگامی که در بیشتر کتابهای دانشی اومده شده که فلان پادشاه، فلان جنگجو بر مزار یکی از بزرگان میرفتن، یا دخمه مثل سیامک، مثل نمیدونم فریدون، جمشید. در اینجا گرشاسب بر مزار سیامک. سیامک دومین انسانی است که در شاهنامه از اون نام برده شده، فرزند کیومرث بوده که توسط دیوان از بین میره و فرزند سیامک هوشنگ بوده به جای کیومرث یا گیومرتا یا انسان میرا به تخت پادشاهی میرسه. هوشینگ، کسی که خانه های هوشینگ پیشدادی، پیشداد بودن پیش برای مسائل اجتماعی، قوانین اجتماعی و ساختن خانه های نوین پس از اینکه از غارها مردمان اولیه به صحرا میآیم. اما حالا ببینیم در اونجا چه پندهایی در اون دخمه گرشاسب پرشش داره از نیای خودش و چگونه بر او پند میده و میگه که تو به غیر از داد و دادخواهی در جهان کار دیگه ای انجام نده. در اون دخمه بر بالای مقبره سیامک چنین نوشته شد: سیامک منم شاه والا گوهر، که فرخ کیومرث بودم پدر. شب و روز جز شاد نگذاشتم، زهر خوشی بهره برداشتم. بودن در جهان سال عمرم هزار، 200 بر وی افزون کم از 34. پس در جهان میگه 1166 سالم عمر کرده، همه چیز داشته، همین خوبی داشته، اما سرانجام چه شد؟ چو گفتم جهان شد به فرمان من، بگردید گردون ز پیمان من. پی اسب عمرم ز تک باز ماند، همه کار شاهیم ناساز ماند. اگر چه بودم گنج شاهی بسی، بدان گونه رفتم که کمتر کسی. چون این آمدین گیتی بیدرنگ، نخستین دهد نوش و آنگه شرنگ. این گیتی وقتی که زاده شدی، به بزرگی رسیدی، به مال، به پادشاهی، به تاج، اما سرانجام اینها را باید بگذاری و به بستر آرامش که خاک نام داره بخزی. خب میگه همه رو داشتم، من رفتم، اما گیتی اولش به تو شادی میده، نوش میده، اما سرانجام تلخی است. بدارد چو فرزند در بر به ناز، کند پس به زیر لگد پست باز. این گیتی تو رو اولش به ناز داره، میپذیره، بزرگ هستی، ولی سرانجام با لگد تو رو پست میکنه، یعنی به زیر خاک میبره. حالا که اینطوری هستش این دنیا و این روزگار، سیامک داره به گرشاس پند میده. اکنون که این گونه است، نگر تا نباشی بر او استوار، به من بنگر و زو دلی من مدار. در او کام دل کس به از من نراند، نماند به کس برچو بر من نماند. میگه هیچ کس مثل من انقدر کام نکشید از این گیتی، اما خب بر من نمون، آخرش رفتم. اینها را میشنوه گرشاس و از مژه جوی خون جاری میشه. سپهبد گشاد از مژه جوی خون، بدو گفت که نیک دل رهنمون. مرا باش بر پندی آموزگار، که باشد ز گفتار تو یادگار. خب این پندها چیست که حالا گرشاس میخواد آویزه یه گوش خود داشته باشه؟ اون چیزی که امروزه خیلی کم دیده میشه، وقتی که بیداد گستاخوار در جامعه شتابان رو به جلو داره، از هیچ گستاخی پرهیز نداره، بیدادگر کم میبینیم، اما در اونجا گرشاس آموزش میگیره که اینگونه در دنیا باشه. این پند هستش به گرشاس که اون خودش میخواد، میگه حالا بر من پندی بده که آموزگار باشه، من از گفتار تو یادگار داشته باشم. سه بدخواه داری به بد رهنمون، دو پوشیده در تن یکی از برون. پس این سه بدخواه که تو را رهنمون هست چیه و چرا ما باید این بدخواه را دور کنیم؟ درونت یکی خشم و دیگر هواست، چون گفت دو پوشیده در تن داری، ببینیم در درون. درونت یکی خشم و دیگر هواست، برون مستی که از خرد نارواست. چو خواهی به هر درد درمان خیش، بدار این سه را زیر فرمان خیش. پس اون سه بدی که یکی خشم، دیگری هواپرستیست و دیگری از خرد دور بودن هستش، کسی که تو را از خرد دور میکنه، که بیرون از تن تو هستش، تلاش کن که اینها رو زیر فرمان بیاری. خرد مستی و خشم را بند کن، هوا بنده و دل خداوند کن. هوا به معنی هوای نفسه که گفته میشه، نه که آب و هوا منظور اینجا نیست. هوای نفس را بنده کن و تلاش کن که دلت صاحب اون نفس باشه، اون هوا باشه، اون خشم باشه. و این خیلی مهم هستش، مجوی آز و از دل خردمند باش، ببخش خداوند خرسند باش. پس سرانجام وقتی که تو بر این سه بد چیره شدی، اونها رو زیر فرمان آوردی، پس آزار نده و دل کسی رو هم نرنجون، خردمند باش، خرسند باش از بخشش خود. سپس همطور ادامه داره و میگه این گیتی هم سرانجام چیزی به جان نمیگذاره و این شاخ و برگ و اینها همه از بین میره، یه روزی خزان میاد، یه روز زمستان میشه، برای همه هم همینطور بوده، یکی به دنیا میاد، سرانجام از دنیا میره. ادامه این پند آموزگار میگه، نگاه میکنه به شاه سیامک که در این سراست، در این خانه است، خلاصه میگه که از دانش بالاتر که ما نداریم و از اون بهتر که نیست. ز دانش به اندر جهان هیچ نیست، از دانش به اندر جهان هیچ نیست، تن مرده و جان نادان یکیست. همین سخن فردوسی هم در شاهنامه میگه، از دانش بالاتر و برتر در جهان که نداریم. چقدر زیبا. و کسی که مرده و کسی که نادانه تو گویی که یکیست. اما این خیلی مهمه، بارها گفته شده، فردوسی هم بارها اشاره کرد، برهنه بودی کامدی در جهان، نبود با تو چیز آشکار و نهان، چنان که آمدی همچنان بگذری، خور و پوش افزون تو را برسری. میگه همونطور که به دنیا آمدی برهنه بودی، سرانجام هم برهنه خواهیم رفت و این افزون که داری بر تو به سرای تو نمیاد. و همینطور ادامه داره دوستان ارجمند، شگفتی های عجیبی در این داستان هستش که یکی از اونها در جاییست که گرشاست میخواد پیوند بگیره، ازدواج کنه، اما پدر او که اطرت نام داشته باز هم بر او یک نصیحت هایی داره، بر تخت کابل می نشینه به جای پدر، اما پدر به اندازه زیبا اندرز میده. همین ها را اگه ما به عنوان یک قانون اساسی در یک جامعه جاری کنیم، کشور به شادمانی و سرافرازی و به آزادی و مهر میرسه. میگه پسرم اکنون که به پادشاهی رسیدی، از بخت بزرگ شدی، باید تلاش کنی که یک آهین و راه خوبی را پیش بگیری و چهار عیب یا نقصان در برابر توست که اونها را باید ازش برکنار باشی. ببینیم چگونه اطرت گرشاس را اندرز میده برای آزادی، برای کم‌آزاری، برای رسیدگی به کسایی که زیردست هستند و نکوداشت دانایان. کنون چون به شاهی رسیدی ز بخت، بزرگیت خواهد بود و تاج و تخت، نگه کن که چون کرد باید شهی، بیاموز آیین و راه مهی. چهار است آهوی شاه آشکار، که شهر را نباشد بتر زین چهار. چهار آهو یعنی چهار عیب داره، چهار بدی داره که تو باید دور باشی از اینا. خب این چهار تا چقدر جالبه، شما اگه در جامعه جاری کنی، یک کسی که فرمانده شده، شهردار شده، استاندار شده، نخست وزیر شده، رئیس جمهور شده، میگی اینها را، این چهار تا را از خود دور کن. یکی خیره رایی، دوم بددلی، سوم زفتی و چهارمین کاهلی. خیلی جالبه، شما اینها رو از خود دور کنی، خیره رای نباشی، بددل نباشی، زفت نباشی، سست نباشی، اما چه چیزیست که برای شاه، کسی که فرمان جامعه را داره، برتره؟ اطرت داره گرشاس رو پند میده. خرد شاه را برترین افسر است، هوش و دانشش نیکتر لشکر است. شما وقتی که بر سرت خرد افسر باشه، دیگه احتیاج به لشکر نداری، چون هوش و دانشت هستش که لشکر. بهین گنج او هست دانند مرد، نکوتر سلیحش یلان نبرد. دیگر نیکتر دوستداران او، کدیور مهین پای کاران او. شهان به که هر دانش و دست رس، همه زو گرن او نگیر از کس. یعنی اگه تو میخوا به مقام بالایی رسیده باشی، باید دانشت برتر و بالاتر باشه به مسائل روز و جامعه. اما این خیلی مهم هستش، این پنده پدر گرشاس، اکنون گرشاس به پادشاهی رسیده. شه از داد و بخشش بود نیک بخت، کرا بخش شد داد نیکوس بخت. چو خواهی که شاهی کنی راد باش، به هر کار با دانش و داد باش. کهن دار دستور و فرزان رای، به هر کار یک تا دل و رهنمان. اما دقت کردیم وقتی که شما در یک جایی هستین، در یک مجلسی هستین، سخنی بی ربطی گفته میشه و کسی که بزرگ مجلس هست تلاش میکنه کمتر سخن بگه، و اگر سخنگی هم میگه با خرد و بزرگی باشه. در اونجا این سخن از عطرت به گرشاس پسش. به هنگام گوی از سخن پیش شاه، سزا داردن در هر کس نگاه. نکو دار مر مردم خیش را، همان پارسا مرد درویش را. و این خیلی مهمه. دیدیم هر کسی باید در جایگاه خودش قرار گرفته باشه. یکی تخصصش فیزیک، خب میشه استاد فیزیک. یکی تخصصش در ریاضی، میشه استاد ریاضی. و هر کسی که در وزارت میشینه، وزرای مختلف، هر کس باید بر اساس دانش خود بر اونجا باشه. وزیر نه، وزیر کشاورزی، هر کدوم از اینها، وزیر کشور، وزیر خارجه، تخصص باید داشته باشن، اندیشه باید داشته باشن، تجربه. و در همونجا هم همین را داره. کند هر کسان کار کو برگزید، بدان تا بود کار هر کس پدید. یعنی هر کسی که کار خودشو بلده، تو همون کار را باید بهش مراجعه بدی. اگر کسی هم تو دوست داری، خب باید عیب و نقصان او را هم بپذیری. که را دوست داری و کام تو اوز، هر آهوش را همچنان دار دوست. یعنی هر عیبی که داره، خب اونم باید دوست داشته باشه. به بیداد مستان تو چیزی زکس، به داد و ستد راستی جوی و بس. دروغ و گزافه مران در سخن، به هر تندی هرچه خواهی مکن. میان دوتن چون کنی داوری، به آزرم کس را مکن یاوری. کسی را که دادی بزرگی و جاه، همون جاه مستان از او بیگناه. همینطوری داره، چه پندای زیبایی. دروغ نباد بگی، تندی نباد داشته باشی، به بیداد چیزی نباد از کسی بگیری، و به داد و ستد راستو در پیش بگیری. و اما این حال پادشاه شده، اما میگه نظر بد نباد بر زنان دیگران داشته باشی، چیزی که قانون میشه بعدن. در قانون مغول بوده که اگر یک پادشاهی مغول هر بانوی هر همسری دیگری را چشش میگرفته، باد او را طلاق میداده، به همسری او میامده. اما این چقدر زیباست، گرشاس که میخواد بشه پادشاه، از زبان اسدی طوسی. به جفت کسان چشم خود را مروش، بترس از خدا و آن جهان را بگوش. در داد بر داد خواهان مبند، ز سوگن مگذر نگه دار پند. مده نزد خود راه بدگوی را، نه مرد سخنچین دو روی را. امروز کوتاه سخن میکنیم با توجه به اینکه برنامه‌های دیگری پیش رو داریم. در اونجا میگه خب پژوهندگان را با در کنار خود داشته باشی، از فیلسوفان بر بگزینی، و همه کار مردان با داد کن، سخنشان به هر انجمن یاد کن. پژوهندگان دار بر راه رو، همه دان نهان جهان نو به مو. یعنی همه اینها را که اگه تو به یک پژوهنده‌ای داده باشی که راه را خوب بلد باشه، تو را آموزش میده. و سرانجام حتی راجب خورد و خوراک هم میگه، بشه همه این پندها رو میده. میگه تو باید فقط دادگر باشی، در داد را بر دادخواه نبندی، از پیمان نگذری وقتی که سوگند یاد کردی، و سرانجام خورش پاک از آن خور که نگزایدت، به اندازه و آنگه که ببایدت. به اندازه کن با همه گفتگو، به ایشان به گفتار پیشی مجو، که گر بشکنیشان نباشد نام، اگر بشکنندت شود کار خام. و اما حالا پیروز شدی، در یک جنگی رفتی، داره پند بهش میده، اندرز میده، لشکر دشمن هم شکست خورد، چو پیروز گردی بترس از خدای، همان از کمین مرسپه را بپای. گراری به کف دشمنی پر گزند، مکش در زمان باز دارش به بند. توان زنده را کشتن اندر گداز، نکرده است کس کشته را زنده باز. میگه شتاب نکن، اگر اسیر گرفتی اونها را به آرامش دعوت بکن و باز دار از اذیت و آزار، چون اگه اونها را از بین ببری که دیگه زنده نمیشن، اما اگه گناهکار باشن، گناهشان ثابت شد، میتوان آنها را از بین برد. و سرانجام این پایان این بیت هم بخونم که هفته آینده میرسیم به گرشاس. پالاس نریمان اومده، نریمان پسر برادر گرشاس، پسر کورنگ بوده. کورنگ وقتی که سام دو ماهش بوده از دنیا، پوزش میخوام، نریمان دو ماهش بوده از دنیا میره و سرپرستی نریمان را گرشاس میگیره، مثل پسر خودش بزرگ میکنه. اما گرشاس عموی نریمان بوده، که ادامه خواهیم داد داستان را. سرانجام میگه که باید همه باید این کارو بکنن. وقتی که شب میخوابیم، میخوام صبح از خواب بلند شیم، باید اندیشه داشته باشیم که فردا میخوام چه بکنم. بیاندیشب کار فردا نخست، بدان رای رو پس که کردی درست. پس اون راهی رو که اندیشه کردی و فکر کردی درست هستش در پیش بگیر. دوستان تا فکر می‌کنم تا همینجا کافی باشه برای برنامه امروز.